بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 395، صفحه 4. وهمون و تنبیهون اول علکه تقول این هذا الجوهر و این کانه لا مانع له به حسب ماهیته نوعیه فله مانع به حسب شخصیته. من حیث شخصیته، بله، نسخه مصر من یادداشت کردم، بعد که میرسیدم میگفتم من حیث شخصیته، نسخه مصر من حیث شخصیته داره، نسخه ما به حسب شخصیته داره. هر دوش درست. ابن سینا در فصل اسوق ثابت کرد که کل معقولن فهو عاقلون، در فصل سابق شرطش رو بیان کرد که کل معقول قائم به ذاته فهو عاقلون. در این فصل میخواد اشاره کنه که معقول اگر مانع داشته باشد از عاقل شدن، عاقل نمیشه. پس در فصل اسبق مدعا تر شد، در فصل سابق شرط گفته شد، در این فصل درباره مانع بحث میشه که آیا مانعی موجود هست یا نیست. اگر مانع موجود بود، معقول با اینکه قائم به ذاته هست عاقل نیست. اما اگر مانع موجود نبود، معقولی که عاقل به ذاته، معقولی که قائم به ذاته، عاقل هم خواهد. پس در این فصل ما بحث در مانع داریم و سعی میکنیم که مانع رو زائل کنیم و بگیم مانعی وجود ندارد. وقتی مانع وجود نداشت، اون قانون به صورت کلی مورد قبوله، یعنی گفته میشه کل معقول قائم به ذاته فهو عاقل. توجه کنید که به لحاظ ماهیت برای معقول مانعی وجود نداره. به لحاظ ماهیت، چون معقول به لحاظ ماهیتش مجرده، صورت معقوله مجرده، اگر مجرد نبود صورت معقوله نمیشد، صورت حسیه میشد. حالا که صورت معقوله شده، معلوم میشه مجرده، پس مانعی همراهش نیست. اگر مجرده دیگه مانعی همراهش نیست. خب ماهیت بیمانه، اما این ماهیت وقتی وجود شخصی پیدا می کند در خارج، همراه می شود با مخترنات، وقت احتمال داره که در همراهی با مخترنات همراه با مانع هم بشه، یکی از اون مخترنات مانع بشه و نذاره این معقول عاقل بشه. توجه کردین چه عرض کردن؟ مثلا صورت انسان با صورت کتاب دوتایی در ذهن یه انسان دیگر تعقل شدن. صورت معقوله یه انسان الان تو ذهن یه انسانی حاصله، این صورت معقوله مجرده، هیچی همراهش نیست، ولذا تصور این که دارای مانعه درست نیست. اصلا مانعی همراهش نیست، خودشه فقط، مانعی همراهش نیست. چون مانع همراهش نیست، درباره این صورت باید گفت بیمانعه. حالا اگر همین صورت رو آوردیم تو خارج، یا شخصی از این صورت تو خارج بود، این که من عرض میکنم صورت رو بیاریم تو خارج، این تسامح در تعبیره، برای این که مطلب روشن بشه بارها عرض کردم، برای این که مطلب روشن بشه من اینطوری تعبیر میکنم، و الا تعبیر درست اینه که اگر مصداقی از این صورت الانسان و ماهیت الانسان در خارج بود که شد انسان قائم به ذاته، حالا که تو ذهن انسان هست ولی قائم به ذاته نیست، بیرون میاد یا بیرون هست انسان هست قائم به ذاته هم هست. حالا بحث در اینه که این شخصی که برای همون صورت معقول شخصی است، برای صورت معقوله و در خارجه این مانع دارد یا ندارد. اون صورت معقوله که مانع نداشت، به خاطر اینکه معقول بود، مجرد بود، چیزی همراهش نبود که اون چیز بشه مانع، پس اون مانع نداشت. این شخصی که مصداقی است برای اون ماهیت ذهنیه و برای اون صورت ذهنیه، آیا این شخص مانع داره یا نداره؟ توجه کردید با این توضیحی که من دادم بین این شخص خارجی و اون ماهیتی که در ذهن هست تفاوته. تفاوت این است که اون ماهیت ذهنی خالی است از تمام همراهان، ولی این شخص خارجی همراه همراهان هست، خالی از همراه نیست. بنابراین این شخص جدا می شود از اون ماهیت. به تعبیر دیگه این شخص خارجی جداست از اون ماهیت مرتسم در ذهن. جدایش هم به همین نیست که گفتیم. حالا سوال ابن سینا اینه، آیا این جوهر تا وقتی تو ذهن است مانع ندارد؟ آیا شخصی که با مرتسم در ذهن فرق دارد میتواند مانع داشته باشد یا نه؟ دقت کنید، شخصی که با اون مرتسم در ذهن فرق داره. مرتسم در ذهن اون صورت بود، اون ماهیت بود که همراهان نداشت، و این که شخصی که هست شخص خارجی است که همراهان داره، پس این شخص با اون مرتسم در ذهن فرق داره. حالا سوال اینه که این شخصی که با مرتسم در ذهن فرق دارد، آیا این شخص همراه مانعی هست یا نیست؟ اون مرتسم که همراه مانع نیست، اما این شخص چی؟ ابن سینا مطلب اینطور تر میکنه، لعلک تقول، شاید تو اشکال کنی و به ما بگویی که اگر چه این صورت عقلیه به حیث ماهیتش مانعی ندارد، ولی شاید به حیث شخصیتش، اون شخصیتی که با ماهیت مرتسم در ذهن فرق دارد، شاید به حیث شخصیتش مانع داشته باشد. و وقتی مانع داشت نمیتونه حکم به عاقلیتش کنی. پس چگونه به طور مطلق میگویی کل معقول قائم به ذات فهو عاقل؟ چرا به طور مطلق میگی؟ باید بگویی که اونجایی که مانع نیست عاقل است، اونجایی که مانع هست عاقل نیست. همونطور که شرط کردی در عاقل بودن که قائم به ذات باشه، باید شرط کنی که فاقد مانع هم باشه، و شاید هیچ جا فاقد مانع پیدا نکنی، لذا هیچ جا نتونی بگی کل معقول قائم به ذات فهو عاقل. این اشکالیست که شده. یادتون باشه قبلن هم فقه این اشکالو میکرد. خاطر میگفت ابن سینا در یه فصل جدایی جواب این اشکال تو رو میده، وقت جواب فقه رو نمیداد میگفت سب کن تا اون فصل بیاد. الان این فصل آمده. فقه اینطور گفت که معقول ممکنه به حسب شخصیتش و من حیث شخصیتش مانع داشته باشه، چون شخص وقتی میشه میاد بیرون، بیرون که آمد حواشی پیدا میکنه، قواشی پیدا میکنه، همراهان داره، شاید این همراهان یکیشون مانع بشه. در وقتی تو ذهن خب کلیه، همراهی نداره، اونجا مانعی نداره، ولی شاید وقتی شخص شد مانع پیدا کنه. فقری نمیگفت، میگفت اونی که در خارج آمده و میخواد تعقل کنه شخصه، و اونم احتمال داره که همراه با مانع باشه. پس شاید مانعی در کار باشد و نگذارد که این معقول عاقل شود. این اشکال فقه بود. جوابی که دادیم این بود که صبر کن در فصل جدایی ابن سینا خودش جواب میده. فصل جدا همین است که الان رسیدیم. در این فصل هم معترض داره همین اعتراض رو میکنه، میگه درسته که اون صورت معقول تا وقتی در ذهن بود مانعی نداشت، ولی حالا که آمده در بیرون شاید مانع داشته باشه، و به خاطر همین مانع نتونه عاقل بشه. تا وقتی تو ذهن بود شرط رو نداشت، مانع براش نبود، شرط که قیام به ذات بود نبود، لذا نتونست تو ذهن عاقل بشه. تو بیرون که میاد شرط رو که قیام به ذاته و استقلال پیدا میکنه، اما شاید مانع همراهش باشه، پس در خارج هم نتونه عاقل باشه. در ذهن عاقل نشد به خاطر نبود شرط، در خارج شرط هست، ممکنه عاقل نشه به خاطر وجود مانع. این اعتراضی است که شده، این اعتراض رو باید جواب بدیم. صفحه 395 سطر 4 رحمون و تنبیهون. رحم عبارت است از اعتراضی که در اینجا شده که اعتراضش رو عرض کردم، تنبیه هم عبارت از جوابی است که ابن سینا میده که انشالله در آینده ها خونده میشه. او لعلک تقول، در بعضی نسخ و لعلک تقوله، شاید تو، چون در فصل قبل لعلک تقول داشتیم، اینجا او لعلک تقول خوبه، یعنی یا اینکه ممکنه اون اشکال قبلی رو جواب داده باشیم تو بیا اشکال دوم بکنی، لعلک تقول هم خوبه، او لعلک تقول هم خوبه. شاید تو اینطور بگویی ان هاذا الجوهر، هاذا الجوهر یعنی این جوهر معقولی که شما میگویید آمده در خارج و مستقل شده، این جوهر معقولی که مستقل شده، و این کان لا مانع له به حسب ماهیت نوعیه، ولو به حسب ماهیت نوعیش مانعی نداره. ماهیت نوعی یعنی خود نوع که الان تو ذهنه، به این حیثی که الان تو ذهن، مانعی هم نداره چون همراهان نداره، صورت معقوله است، صورت خالی از قواشیه، لذا اصلا مانعی همراهش نیست، چیزی همراهش نیست که ما بتونیم بگیم مانعه. ولو به حسب ماهیت نوعیش مانع نداره. فلهو، این فلهو متمم این وصلیه است. این وصلیه رو میدونید با سه چیز تمام میکنند، گاهی با فا تمام میکنند، مثل این که اینجا با فا تمام شده، گاهی با لاکن تمام میکنن، گاهی با الا تمام میکنن. ولو به حسب ماهیت اینطوره، الا انه لامانه، یا لاکن لامانه، یا فلامانه. در فارسی هم با ولی میاریم، میگیم اگرچه این چنین است ولی چنان، که ولی متمم اون اینه وصلی است، اینجا فا متمم شده. و این کانه، این جوهر به حسب ماهیتش لامانه اله و لاکن فلهو مانع اون به حسب شخصیته، یا من حیث شخصیته، عرض کردم هر دو نسخه رو داریم. اگرچه به لحاظ ماهیت و به حسب ماهیت نوعی مانعی ندارد، ولی لهو مانع اون به حسب شخصیته یا من حیث شخصیته، به لحاظ شخصیتش مانع داره. شخصیتی که ینفصل بها ان المرتسم من معناه فی قوت عاقله تعقله. عبارت رو توجه کنید، خارج این عبارت رو من چند بار توضیح دادم، از خارج این عبارت رو چند بار گفتم، التی صفت شخصیت، ضمیر به هم به شخصیت برمیگرده. الف لام المرتسم، الف لام موصوله است، من معناها این الف لام موصوله رو بیان میکنه. فی قوت عاقلم که متعلق به مرتسمه، من معناها رو معنا نمی کنم، میذارم آخر. عبارت اینطور میشود، شخصیتی که این جوهر منفصل میشود به خاطر این شخصیت، منفصل می شود از آن که مرتسم شده در قوه عاقله‌ای که این مرتسم رو یا این جوهر رو تعقل می کند، که آن که مرتسم شده عبارت هست از معنای این جوهر، یعنی ماهیت جوهر. اونی که مرتسم شده در ذهن ماهیت این جوهر است، اونی که در بیرون هست شخصیت این جوهر است. این شخصیت از اون مرتسم، این شخصیت از اون مرتسم فزن جدا می شود. به چی جدا می شود؟ به شخصیتش، یعنی به عوارض شخصیتش، که اون ماهیت عوارض شخصیت رو ندارد، این شخص عوارض شخصیت رو دارد. این شخص از اون ماهیت به داشتن این عوارض شخصیت جدا می شود. ماهیت همون المرتسم فی قوت عاقله هست، یعنی صورتی که مرتسم شده در قوه عاقله‌ای، اون صورت ماهیتی است که آنچه شما میگویید شخصی از این ماهیت اگر بیاید بیرون ذهن و مستقل شود عاقل میشود. ما میگیم این شخصی که آمده بیرون با اون ماهیتی که تو ذهنه چه فرقی داره؟ از نظر ماهیت که فرق نداره، اونم که تو ذهنه صورت انسانه، اینم که بیرون خود انسانه، هر دو ماهیتشون یکیه، هر دو انسانن، فرقشون به شخصیته. یعنی این عوارض شخصیه رو داره، اون مرتسم فی قوت عاقله عوارض شخصیه رو نداره. فرقشون به این عوارض شخصیه است، یا به تعبیری دیگه فرقشون به شخصیتشونه. پس این شخصیت جدا می شود از اون مرتسم، یعنی فصل رو جدا می شود، یا اون جوهر شخص شده جدا می شود از اون مرتسم فی العقل. به چی جدا می شود؟ به ها، یعنی به این شخصیت، به این عوارض شخصیه جدا می شود. خب پس معلوم میشه که این شخص که در ذهن عوارض شخصیه رو نداشت، در خارج با عوارض شخصیه همراه میشه. پس در ذهن هیچی همراهش نبود که احتمال بدیم اون چیز مانع باشه، اما در خارج همراه این عوارض و شخصیت ها میشه و احتمال میدیم که این شخصیت هایی که همراه شدن یکیشون مانع باشه و نذاره که این معقول عاقل بشه. اینو چند بار از خارج توضیح دادم، حالا متن رو دقت کنید، از متن دوباره معلوم شد، متن توضیح دادم کاملا معلوم شد. فلهو مانع، یعنی برای این جوهر مانع است به حسب شخصیتش. یعنی این جوهر وقتی شخص شد مانع پیدا میکنه. شخصیت یعنی عوارض شخصیه، شخصیتی که ینفصل اون جوهر، یعنی ینفصل یعنی جدا میشود، فرق پیدا میکند، جدا میشود اون جوهر به توسط داشتن این شخصیت، یعنی به توسط داشتن این عوارض جدا میشود از آن چه که مرتسم شده بود در قوه عاقله‌ای که داشت این جوهر رو تعقل میکرد. قوه عاقله‌ای که این جوهر رو تعقل میکرد عبارت از ذهنی بود که این صورت انسان رو با صورت کتاب هر دو تعقل کرده بود و این دو تا صورت رو در ذهن خودش مقارن ساخته بود. اون قوه عاقله‌ای که این دو تا صورت رو در خودش جمع کرده بود و داشت این دو تا صورت رو تعقل میکرد، این صورت انسان رو خالی از عوارض گرفته بود. ولی حالا که این انسان آمده بیرون از ذهن، همراه عوارض شده و با همین عوارض که شخصیتش را می‌سازند از اون مرتسم که ماهیت این بود جدا می‌شود. با داشتن این عوارض شخصیه از اون مرتسمی که فقط ماهیت خالی بود جدا میشه. پس شخص از ماهیت به داشتن این عوارض شخصیه جدا می شود. اگر با داشتن عوارض شخصیه جدا می شود، می توان گفت اون ماهیتی که در ذهن متصل شده هیچ عوارضی همراهش نیست، بنابراین چیزی که بتواند مانع باشد اونجا نداریم. ولی وقتی میاد تو خارج شخصیت پیدا می کنه، عوارض شخصیه همراهش میشه، شاید یکی از این عوارض شخصیه مانع بشه. پس فلهو مانع اون به حسب شخصیته، ولو مانع به حسب نوعیته نداشت، یعنی وقتی تو ذهن بود مانع نداشت، ولی حالا که آمده تو خارج عوارض شخصی پیدا کرده و مانع پیدا کرده. عبارت ظاهرا معنا شد با این توضیحات که دادم، دیگه مشکلی نداره. چند بار عبارت توضیح دادم، زیادی هم روشن شد چون زیادی توضیح دادم. خب ببینید، ابن سینا وارد شرح خواجه میخوام بشه. ابن سینا مطلبی رو ذکر کرد، اون مطلب منشأ پیدا شدن شکی میشه. این شک رو دو جور میشه تبیین کنیم، ولی ابن سینا یک جور تبیین کرده نه دو جور. ما اولا حرف ابن سینا رو باید نقل کنیم که چی گفت، ثانیاً باید بگیم از این حرفی که گفته یکی از این دو شک حاصل میشه، ثالثاً باید این دو شک رو هر دو رو به یه جا برگردونیم، رابعاً باید بگیم که چرا ابن سینا از این دوتا یک بیان رو انتخاب کرد، بیان دیگر رو نگفت. نه مطالبی سیما در پیش داریم، البته خامسن و سادسن هم داریم، تا من برای که وحشت نکنید فعلا نگفتم. این چهار پنج تایی که گفتم الان باید با هم گفته بشن. مطلب اول این که ابن سینا حرفی زده بود که اون حرفو باید ما الان دو مرتبه تکرار بکنیم تا ببینیم که اون حرفش مبتلا به اشکاله. خودش هم متوجه هست، اشکالو تر میکنه، جواب میده. حرفی که ابن سینا داشت این بود، جوهری رو که خالی از قواشی است، مثل صورت الانسان، صورت الانسان جوهره، این رو در ذهنمون با صورت‌های معقول دیگر مقارن می‌کنیم و می‌بینیم این صورت که مثلا صورت الانسانه با صورت‌های دیگر، صورت الکتاب، صورت الماء، صورت الفلک و صورت الشجر و امثال ذلک مقارنت پیدا کرد. حالا ما همه رو نمی‌گیم، می‌گیم با صورت الکتاب مقارنت پیدا کرد، با صورت دیگر مقارن شد. میابیم مقارنت این ماهیت رو با یک ماهیت دیگر، منتها فی ذهن خاصه، در یه ذهن خاص این دوتا مقارنت پیدا میکنن که ما اسم این مقارنت رو گذاشتیم مقارنت الحالین. این رو میابیم، از اینجا میفهمیم که این مقارنت ممکنه، چون واقع شده معلوم میشه ممکنه، پس حکم میکنیم به این که مقارنت الحالین ممکن است. بعد ابن سینا از این امکان مقارنت استدلال کرد و امکان مقارنت دیگری رو به دست آورد، گفت اگر این مقارنت ممکن است، پس مقارنت این جوهر که در ذهنی با سایر معقولات مقارن شده بود، مقارنت این جوهر در خارج با سایر معقولات نیز ممکن است، که نوع مقارنت خارجی میشه مقارنت المحل للحال. از صحت مقارنت حالین داره صحت مقارنت محل للحال رو تحصیل میکنه و کسب میکنه. به تعبیر دیگه میگه این صورت وقتی تو ذهن دیگری بود مقارن شد با سایر معقولات. ما میخوام بگیم وقتی هم بیرون آمد، جوهر مستقل شد، میتواند مقارن شود با سایر معقولات. از اون امکان مقارنت میخواد امکان این مقارنت رو نتیجه بگیره که صورت معقوله ذهنیه رو شخص خارجیه میکند و میگوید اون وقتی که ماهیت معقوله بود مقارنت داشت، حالا که شخص شده مقارنت دارد. حرفش اینه. وقت معترض میگه اون وقت ماهیت بود، خالی از مقارن بود، حالا شخص شده همراه مقارنه. شاید اون وقتی که خالی از مقارن بود مانع نداشت، واقعا مانع نداشت، نه شاید بلکه واقعا مانع نداشت، حالا که آمده بیرون شاید مانع داشته باشه. دقت میکنید طوری ابن سینا حرف زد که پشت سرش مستشکل اشکال میکنه. ابن سینا حرفش این بود که ماهیت، این ماهیت تا وقتی تو ذهن مرتسم است میتواند مقارنت داشته باشد با سایر معقولات، یعنی با صورت علمیه دیگر. تو ذهن یه نفر این صورت با صورت علمیه دیگر مقارنه، ولی وقتی همین صورت میاد خارج میشود شخص خارجی، ما باز میگوییم باز هم امکان مقارنت برای این شخص با سایر معقولات حاصله. همونطور که تا وقتی تو ذهن اون عاقل بود مقارنت داشت با سایر معقولات، حالا که آمده بیرون شده یه شخص مجرد، یه جوهر مجرد، باز هم اون مقارنت براش ممکنه. که مقارنت، حصول مقارنت در وقتی تو ذهن بود دلیل شد برای حصول مقارنت در وقتی که در خارج میاد. این حرف ابن سینا بود. مستشکل میگه مقارنت در خارج با مقارنت در ذهن فرق میکنه. در ذهن این ماهیت خالی از قواشی بود و در خارج همراه قواشی شده. این ماهیت انسان وقتی تو ذهن بود خالی از قواشی بود، حالا که تو خارجه همراه قواشیه، از فرق کرده با اون حالت قبلیش. شاید اون مقارنت در ذهن بیمانه بوده و مقارنت در خارج همراه مانه باشه. چون این دوتا مقارنت ها فرق دارن، اگر فرق نداشتن یکی بیمانه بود دیگری هم بیمانه میگرفتیم، ولی چون فرق دارن نمیتونیم بگیم اون ذهنی بیمانه پس این خارجی هم بیمانه. شاید این شخص مانع داشته باشه، اون ماهیت مانع نداشته باشه. دقت کنیم که حرف ابن سینا طوری بود که راه برای اشکال باز کرد. ابن سینا از یه مقارنتی، از امکان یه مقارنتی به امکان مقارنت دیگر رسید. اون وقت معترضی میگه اون مقارنت، مقارنت ماهیت بود با سایر معقولات، این مقارنت، مقارنت شخص است با سایر معقولات. اون مقارنت حالین بود، این مقارنت محل و حاله. دو جور مقارنته. ممکنه اون یکی اگر مانع نداشت دلیل نمیشه که این مانع نداره. اون مانع نداره ولی ممکنه این مانع داشته باشه. میبینید که اشکال بر عبارت ابن سینا وارد میشه. یعنی ابن سینا طوری حرف زده که راه برای اشکال باز شده. وقت مستشکل میتونه دو جور اشکال کنه. وقتی راه اشکال باز شد دو جور اشکال کنه. یکی این که اینطور بگه، بگه که اون ذهنی شرط ادراک را، شرط مقارنت را دارد. یکی این که بگه اون ذهنی شرط مقارنت را داره. یکی هم بگه خارجی مانع مقارنت را داره. هر دو جور میتونه حرف بزنه. یعنی دو جور اشکال میتونه بکنه. یک اشکالش اینه که بگه اون که در ذهن بود شرط مقارنت را داشت، لذا مقارنت پیدا شد. این که در خارج است مانع از مقارنت رو دارد و لذا مقارنت پیدا نمی کنه. بگه اون ذهنیه شرط رو دارد، این خارجی مانع رو دارد. هر دو جور میتونه حرف بزنه. برای این که اشکال کنه بر ابن سینا میتونه این دو جور رو بگه. بله بله، میتونه بگه ذهنی شرط ندارد، نداره دیگه، ذهنی شرط استقلال نداره. میتونه بگه خارجی مانع داره. نه، من جواب شما رو اشتباه دادم. خوب بود که شما اشکالتون رو تأخیر مینداختید. مستشکل میتونه اینطور بگه، مستشکل میتونه بگه که شاید این مقارنت شرطی دارد که اون شرط عند حصول این صورت فی ذهن حاصل است. یا اینطور بگه شاید این مقارنت مانعی دارد که اون مانع عند حصول این صورت در خارج حاصل است. مراد از شرط، توجه داشته باشید، اون شرطی که ما در فصل قبل گفتیم نیست. مراد از شرط استقلال قیام به ذات نیست. مراد از شرط شرط مقارنته، نه شرط تعقل. شرط برای مقارنته. اون استقلالی که میگفتیم شرط تعقل بود، اونو اشتباه نکنیم، در اینجا شرط قرار ندیم. مستشکل اینطور میگه، میگه شاید اونی که تو ذهن است شرط مقارنت رو دارد، لذا مقارنت براش حاصل شده. اون وقت اینی که تو ذهن خارج است شرط مقارنت رو ندارد، لذا مقارنت براش حاصل نشد. این یه جور اشکال کردنه. یه اشکال دیگه این که بگه اونی که در خارج است مانع از مقارنت دارد و اونی که تو ذهن است مانع نداشت و لذا مقارنت حاصل شد. دقت کنید این تیکه رو که در ذهن مقارنت حاصل شده. طرف نمیتونه بگه شاید در ذهن مانع برای مقارنت داشتیم یا شاید در ذهن شرطون نداشتیم. اینو نمیتونه بگه. هیچ کدوم از این دو حرف رو نمیتونه بزنه، چون در ذهن مقارنت حاصل شده. پس معلوم میشه که مانع مقارنت رو نداشتیم، شرط مقارنت رو هرچی بوده داشتیم، بالاخره مقارنت حاصل شده. پس اونجا نمیتونه بگه شاید شرط رو نداشت و شاید مانع رو داشت، در ذهن نمیتونه این حرف رو بزنه، ولی تو خارج میتونه اینطور بگه، بگه شاید شرطی وجود دارد که اون شرط رو اون ذهنیه دارد، این خارجیه ندارد، لذا اون ذهنیه چون شرط مقارنت رو داشت مقارنت پیدا کرد، این خارجیه چون شرط مقارنت رو نداشت مقارنت پیدا نکرد. یه بار میتونه اینطوری حرف بزنه، یه بار دیگه میتونه اینطوری بگه، بگه این خارجی اون داخلی مانع نداره، لذا حاصل شد اون که مقارنت ذهنی بود حاصل شد چون مانع نداشت، این خارجی شاید مانع دارد حاصل نشود. در هر دو حال که اون حرف اول رو بگوید این معترض، چه حرف دوم رو بگوید، میتونه نتیجه بگیره که مقارنت در ذهن هست در خارج نیست. مقارنت در ذهن هست چون شرط را دارد، مقارنت در خارج نیست چون مانع را دارد. خب دیدید که هر دو اشکال در اینجا جا داره و نتیجه هر دو اشکال هم یکیه. نتیجه هر دو اشکال اینه که مقارنت در ذهن باشد در خارج نباشد، چه شما بگویید ذهنی شرط رو دارد و خارجی ندارد، نتیجهش این میشه که در خارج مقارنت نیست در ذهن هست، چه بگویید خارجی مانع دارد و ذهنی ندارد، بازم نتیجهش این میشه که مقارنت در ذهن باشد در خارج نباشد. اون دوتا دیگر رو نمیتونید بگید که ذهنی شرط رو نداشته باشد یا ذهنی مانع رو داشته باشد، این دوتا رو نمیتونید بگید چون مقارنت ذهنی حاصل شده، چون حاصل شده معلوم میشه شرط هست، معلوم میشه مانع نیست. پس این دوتا گفتنی نیست که اون خارجی ذهنی شاید شرط رو نداشته باشد و شاید مانع داشته باشد، این دوتا نمیتونیم بگیم، اون دوتا دیگر میتونیم بگیم که شاید ذهنی شرط رو دارد و خارجی ندارد، شاید خارجی مانع دارد که اون مانع رو ذهنی ندارد. اخ نتیجه هر دو گفتمونی میشه که تقارن در ذهن باشد تقارن در خارج نباشد. مستشل هم همینو میگه، میگه که تقارن در ذهن هست در خارج نیست. شما چطور از مقارنتی که در ذهن هست رسیدید به مقارنتی که در خارج هست؟ شاید مقارنت در ذهن واجد شرط باشد که هست و مقارنت در خارج واجد اون شرط نباشد، یعنی این جوهر خارجی، شاید جوهر ذهنی واجد شرط باشد که مقارنت پیدا کرده و مقارنت خارجی واجد شرط نباشد، یا بفرمایید جوهر خارجی واجد شرط نباشد که مقارنت پیدا نکرده، جوهر ذهنی واجد شرط هست لذا مقارنت پیدا کرده، اما جوهر خارجی واجد شرط نیست لذا مقارنت پیدا نکرده. یکی دیگه این که اینطور بگید شاید خارجی مانع دارد که مقارنت پیدا نکرده و ذهنی اون مانع رو ندارد لذا مقارنت پیدا کرده، پس که تو اشکال میشه اینجا کرد که هر دو اشکال هم به یه چیز برمیگرد. حالا عبارت توجه کنید، پس مطلبی که من از خارج گفتم جمعش کنم، مصنف طوری حرف زد، حرفش هم بیان کردیم، مصنف طوری حرف زد که راه برای اشکال باز کرد، لذا مستشل اشکال میکنه و اشکال دو جور میتونه مطرح کنه که هر دو جور هم اشاره کرد. بعدن بیان میکنیم که ابن سینا از این دو جور یک جور انتخاب کرد، چرا انتخاب کرد از خواهیم کرد. اقولو لما استدله، این استدله شرط لماست، دو خطبه توجه علیه شک من وجهین جواب لماست، این در ذیل شرط لما اشاره میکنه به حرف ابن سینا که چطوری حرف زده، چون اینطوری حرف زده برش دو اشکال وارد میشه. استدلال کرد به صحت مقارنت، دقت کنید خط پایین، علی صحت مقارنت، به صحت این مقارنت استدلال کرد، به صحت این مقارنت، یعنی از صحت یه مقارنت به صحت مقارنت دیگه رسید. حالا عبارت رو توجه کن، استدلال کرد به صحت. میدونید که بعد از کلمه استدلال اونی که با بمیاد دلیله، اونی که با علامیات مدلول علیه، اونی که بعد از کلمه استدلال با بمیاد حجته، اونی که بعد از علامیات مطلوبه. استدلال میکنیم به تعقل ذات بر تجرد. تعقل ذات میشه دلیل، تجرد میشه مطلوب. استدلال میکنیم به تعقل ذات بر تجرد. این عبارت رو دقت کنید، میگیم استدلال میکنیم به تعقل ذات، تعقل ذات میشه حجت، بر تجرد، تجرد میشه مطلوب. همه جا اینطوره، اونی که بعد از علام میاد میشه مطلوب، اونی که بعد از به میاد میشه دلیل. اینجا هم همینطوره، استدلال به صحت مقارنت، این اون چه که بعد از به آمده میشه دلیل، علا صحت مقارنتی که بعدا میاد اون میشه مطلوب. استدلال شده به این دلیل. دلیل چیه؟ صحیح هست، صحیح هست که ماهیت جوهر عاقل، مثلا جوهر انسان، مقارنت پیدا کند با سایر معقولات. لسائر المعقولات متعلق به مقارنته، به همین جهت من مقارنت رو مؤخراً معنا کردم. صحیح هست، یعنی ممکن است که مقارنت پیدا کند ماهیت جوهر عاقل، مثلا ماهیت انسان، مقارنت پیدا کند لسائر المعقولات، با بقیه معقولات مقارنت پیدا کند. کجا مقارنت پیدا کند؟ انده ظرف مقارنته، اند کونها قائمتن معها. ضمیر کونها برمیگرده به ماهیت جوهر عاقل، ضمیر معها برمیگرده به سایر المعقولات. عکسش هم کنید اشکال نداره، کونها رو برگردونی به سایر معقولات، معها رو برگردونی به ماهیت جوهر، اینم اشکال نداره. در وقتی که این ماهیت جوهر عاقل با سایر معقولات قائمن، کجا قائمن؟ به قوتن عاقلتن یعقلها، هر دو قائم در قوه عاقله هستن که دارد این سو ماهیت رو و اون سایر معقولات رو تعقل میکند. یعنی ذهن ما که هم صورت انسان رو تعقل کرده، هم سایر معقولات مثلا صورت کتاب رو داره تعقل میکنه. این دوتا صورت ها مقارنت پیدا کردن در کجا؟ در قوه عاقله ما که دارد تعقل میکند این دو صورت رو. وقت مقارنت دو صورت با هم در یک قوه درست شد که یکی از این دو صورت ماهیت این جوهر عاقل، یعنی ماهیت انسانه که به وجود علمی در ذهن یک عاقلی موجود شده و مقارن شده با وجود علمی مثلا کتاب. صحیح است که ماهیت جوهر عاقل مقارن شود با سایر معقولات در وقتی که این ماهیت جوهر با سایر معقولات هر دو قائم می شوند به قوهی که هر دو رو داره تعقل می کنه. اون وقتی که این دوتا قائم می شوند به یک قوه، صحیح است که بگوییم این ماهیت جوهر با سایر معقولات مقارن شد. پس در وقتی که این دوتا توی یک قوه ذهنیه می آیند، مقارنت حاصل می شود، منتها مقارنتی از سنخ مقارنت حالین. این دلیل ابن سینا بود، اینو دلیل قرار داد علا صحت مقارنت ها ایاها اند کونها قائمتن به ذاتها. اینو دلیل قرار داد، یعنی این صحت مقارنت رو دلیل قرار داد بر صحت مقارنت ها، یعنی مقارنت ماهیت الجوهر ایاها، یعنی لسائر المعقولات، اند کون این ماهیت جوهر قائمتن به ذاتها. گفتش که صحیح است که ماهیت جوهر با سایر معقولات مقارن شود اون وقتی که این ماهیت جوهر قائم به ذات هاست و بیرون از ذهنه. از مقارنتی که این ماهیت جوهر در درون ذهن داشت نتیجه گرفت جواز مقارنت این جوهر رو در بیرون ذهن. عبارت خواجه مقدار مشکل بود ولی خلاصش همینه، از مقارنتی که این ماهیت جوهر عاقل در ذهن داشت نتیجه گرفت مقارنت این جوهر عاقل را در خارج. از مقارنت ذهنی مقارنت خارجی رو نتیجه گرفت، یا به تعبیر خواجه از مقارنت ذهنی بر مقارنت خارجی استدلال کرد. چون چنین کاری کرد توجه علیه شک من وجهین، به دو بیان برای شک یعنی ایراد وارد شد. یک بیان این است که شما دو تا مقارنت درست کردید، از یه مقارنت به مقارنت دیگه پی بردید، شاید اون مقارنتی که صحیحش دیدید شرط رو واجد بود و این مقارنتی که ادعا کردید شرط رو واجد نبود. چطور میتونید از اونی که واجد شرط به اینی که فاقد شرط منتقل بشید؟ این یه اشکال. اشکال دوم اینی که از دارید ادعایش میکنید شاید مبتلا به مانع باشه، اونی که صحیحش گرفتید و قبولش کردید مبتلا به مانع نبود، شاید این یکی مبتلا به مانع باشه. چطور از اون بیمانه حکم این واجد المانع رو استفاده میکنید؟ دو تا اشکال، هر دو یه مطلب ها، هر دو یه مطلب دو جور بیان میشه. یکی این که میگه خب اون مقارنت ذهنی حاصل بود چون شرط داشت، به چه دلیل میگی مقارنت خارجی حاصله؟ شاید اون شرط رو نداشته باشه. دوم این که مقارنت ذهنی حاصل بود چون مانع نداشت، این شخص شاید مانع داشته باشه، چطوری میتونی حکم رو از اون بیمانه به این واجد المانع سرایت بدی؟ یا در اون اشکال اول چطوری میتونی از واجد و شرط حکم رو به فاقد و شرط سرایت بدی؟ هر دو جور اشکال میتونه بکنه، چون ابن سینا طوری حرف زد که هر کدوم از این دو اشکال قابل هست که وارد بشه. توجه علیه شکوم این وجه، یکی از دو وجه اینه که گفته شود للمقارنت شرطی است که اون شرط یافت نمی شود مگر در وقتی که اون ماهیت جوهر عاقل قائم به غیر باشه، یعنی تو ذهن باشه، اون شرط رو، شرط مقارنت رو دارد، لذا مقارنت حاصل است. پس تو ذهن مقارنت حاصل است چون شرطش هست. اما در خارج شاید شرط نباشد و در نتیجه مقارنت نباشد. شما به امید این که به بهانه این که مقارنت در ذهن است چگونه میتوانید مقارنت در خارج ثابت کنید؟ اون با این فرق داره. و ثانی هم یقال، بیان دوم این است که اینطور گفته شود لها یعنی للمقارنت ماده ایست که اون مانع یافت میشود اندر قیام رضات، وقتی این ماهیت جوهر عاقل میاد بیرون مانع داره، توی ذهن است مانع نداره. خب پس تو بیرون مقارنت نیست ولی توی ذهن مقارنت هست. فإن هذين الاحتمالين، میخواد خواجه بیان کنه که این دو احتمال هر دو به یک اشکال برمیگردن، چون هر دو به یک اشکال برمیگردن لذا هر دو رو میشه این مستشکل مطرح کنه، نه که هر دو مفادشون، نتیجه مفادشون یکیست، لذا هر دو جور میشه بیان کنن، هم میتونن اونطور بگن هم میتونن اینطور بگن. فإن هذين الاحتمالين، این دو احتمال، یک احتمال این بود که ذهنی شرط داشته باشد، یک احتمال اینه که خارجی مانع داشته باشد. این دو احتمال باعث می شوند که وجود مقارنت اختصاص داشته باشد به احتل حالت دون الاخرى، یعنی یکی از دو حالت رو مقارنت، در یکی از دو حالت مقارنت داشته باشیم، در حالت دیگه نداشته باشیم. در اونجایی که ذهنی باشن مقارنت رو داشته باشیم، در اونجایی که خارجی باشن مقارنت رو نداشته باشیم. هر کدوم از دو اشکال بگید نتیجهش این میشه که شاید در ذهنی مقارنت باشد در خارجی نباشد، چه اشکالتون این وجود شرط باشد و چه اشکالتون وجود مانع باشد. وجود شرط باشد، شرط رو برای اون ذهنی قائلیم، وجود مانع باشد، مانع رو برای این خارجی قائلیم، وقت در هر دو حال میتونیم بگیم در ذهن مقارنت هست چون شرط دارد مانع رو ندارد، در خارج مقارنت نیست چون شرط رو ندارد یا مانع رو دارد. پس اشکال یک اشکاله که مقارنت ذهنی با مقارنت خارجی فرق کرد و شما نمیتوانید حکم مقارنت ذهنی رو که امکان و صحت است به مقارنت خارجی بدهید و مقارنت خارجی را صحیح و ممکن قرار بدید چنانچه این عمل رو کردید. این اصل اشکاله. و دیدیم که دو بیان برای این اشکال میتونیم داشته باشیم، ولی ابن سینا از این دو بیان فقط یک بیان رو انتخاب کرد. چرا انتخاب کرد؟ انشاءالله در جلسه آینده. پس در جلسه آینده اول ورود بحثمون اینه که چرا مصنف از این دو اشکالی که میتوانست بیان کند یک بیان رو انتخاب کرد.